مستعين وهو خير ناصر ومؤين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما روی این قضیه بود که یکی از قوی ترین و اساسی ترین حربه وهابیت نسبت شرک به شیعه، بلکه به سایر فرق اسلامی، به جرم توسل به انبیا و اولیا هست. من امروز به صورت خیلی مختصر چند نکته ای رو من عرض می کنم و تجربه ای که در این زمینه داشتم اشاره می کنم، و اگر فرصتی ما داشتیم در جلسه بعدی تو این زمینه مفصل توضیح خواهم داد. اینها عمدتاً بحث توسل به انبیا و اولیا در حال حیات را هیچ گونه اشکالی نمی دانند، که متاسفانه بعضی از عزیزانی که در رابطه با وهابیت کتاب نوشتن یا نقد آراء وهابیت پرداخته اند، دیدم این آقایان آمدن در نقد آراء وهابیت به ادله ای تمسک کردن که تمام اینها مورد قبول وهابی هاست. همونطور که من درس کردم، آیه شریفه یا ابانا استغفر لنا میگه آقا این مربوط به قید حیاته، یا ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا مربوط به حیاته، و سایر مسائلی که هست اینها رو همه را به حیات انبیا منحصر می کنند. و حتی روایتی از صحیح بخاری نقل می کنند که من مفصل توضیح خواهم داد بعدن، که در زمان خلافت عمر بن الخطاب باران نیامد، عمر آمد به عباس عموی پیغمبر متوسل شد که یا عباس، ما در زمان رسول الله به پیغمبر متوسل می شدیم و اکنون به تو متوسل می شویم که از خدا بخواه باران رحمتش را بر ما نازل کنه. می گوید خب این رو عمر ابن الخطاب در جمع صحابه مهاجرین و انصار گفت، کسی به او اعتراض نکرد. اگر چنانچه توسل به مرده جایز بود، نیازی نبود که عمر ابن خطاب متوسل به عباس عموی پیغمبر بشه. این عمده دلیل اینها هست. ما در اینجا باید دو تا کار انجام بدیم. یک کار که دلیل طرف رو تضعیف کنیم، خلع سلاح کنیم. یکی این که ما بیاییم از این طرف قضیه را هم عقلن و هم نقلن تثبیت کنیم. در رابطه با این روایت، خب روایت مطلقه و هیچ دلیلی بر حرمت توسل به پیغمبر در این نخوابیده. عمر ابن الخطاب نگفت آقا ما به پیغمبر توسل نمی کنیم، توسل به پیغمبر شرکه. نه، بگی ما در گذشته به پیغمبر متوسل می شدیم، الان آمدیم به تو متوسل می شویم. اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، یعنی یک قضیه موجبه دیگری هست، هیچ تعرضی به قضایای گذشته ندارد. بله، اگر در این روایت بود، بله ما بعد از پیغمبر دیگه نمیتوانیم به پیغمبر متوسل بشویم. توسل به پیغمبر حرامه، توسل به پیغمبر شرکه. ولذا ما آمده ایم به شما متوسل بشیم. به این شک بود، بله درست بود. و اضافه ما روایات دیگری داریم در اینجا که نشانگر این هست که صحابه حتی در زمان خود عمر ابن الخطاب به قبر رسول گرامی متوسل شدن. بنده خودم در نشستی که با مفتی اعظم عربستان سعودی آقای شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ داشتم سال گذشته، 25 رجب بود در طائف، یک ساعت ما با ایشون بحث داشتیم و مشروع بحثمون هم ضبط شده و در اینترنت همین سایتی که عرض کردم ولی عصر خط تیره اج.com عیناً نوار بحثمون رو ما اونجا گذاشتیم در اختیار عموم مردم. من ازشون سوال کردم شیخونا آیا توسل به انبیا و اولیا در زمان حیاتشون دارای اشکاله؟ گفت نه. گفتم دلیل هم کتاب و هم سنت بر این قائمه. گفت قبوله. سوال دومم رو اینطوری مطرح کردم، گفتم شیخونا چگونه می شود یک امر توسل که در حال حیات پیغمبر امر مشروع و مرضی شارع بوده ولی به مجرد اینکه پیغمبر از دنیا رفت این امر مشروع تبدیل به شرک شد؟ قشنگ آقایان دقت کنن از کجا بنده وارد شدم. توسل در حال حیات امر مشروعی بود، چطور شد یک امر مشروع بعد از رحلت پیغمبر تبدیل به شرک شد؟ گفت برای اینکه پیغمبر که از دنیا رفت قادر به نفع و ضرر نیست، نمیتواند به ما نفعی برساند و نه میتواند به ما ضرر برساند، ولذا توسل به او شرکه. گفتم شیخونا طلب خواستن از یک فردی و چیزی که قادر به قضای حوائج نیست حد اکثر امر عبث و باطله، نه شرک. حتی من عبارتم این بود کمن یطلب عن الجدار ان یشبعه، کسی آمده میگه آقای دیوار من سیرم کن، اینی میگن امر عبثه، امر باطله. شرک نیست، میان امر عبث و امر باطل زمین تا آسمان تفاوته. الان من میگم آقای دیوار به من آب بده، شما میگید شرکه یا میگید نه امر عبث و امر باطلیه. بعد ایشون برگشت گفت که ما سابقه ندارد که صحابه یک مورد متوسل شده باشن به پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر. منم میخواستم قضیه به همینجا منجر بشه. گفتم شیخونا در منابع متعدد شما هست، سنن بیهقی، مصنف ابن ابی شیبه، استاد بخاری روایتی را نقل می کنن که مردی در زمان عمر ابن الخطاب این عبارت رو خواندم: اصاب الناس قحط فی زمن عمر رضی الله عنه فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله، قشنگ دقت کنید. فقال یا رسول الله هلک الناس استسقل امتک. مردی از صحابه آمد پیش قبر پیغمبر و گفت یا رسول، همون که عموم مردم دارن میکنن، مردم از بیابی دارن به هلاکت میرسن، از خدا بخواه باران رحمتش را بر مردم بباراند. بعد داره فعتاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المنام قال ائت عمر فقره من السلام. به خواب این بابا آمد رسول گرامی، گفت برو به عمر از قول من سلام برسان و اخبره انهم مسکون، بشارت بده که باران رحمت برای اینها نازل خواهد شد. بعد که این آمد و به عمر خوابش رو گفت، فبکا عمر رضی الله عنه فقال یا ربی ما آلو الا ما عجزت عنه. این رو در فضائل و مناقب آقای عمر ابن الخطاب هم نقل کردن. گفتم این رو ابن ابی شیبه استاد بخاری در مصنف جلد 7 صفحه 482، کنز الامال متقی هندی جلد 8 صفحه 431، ابن اسیر ابن حجر اسقلانی در الاصابه جلد 6 صفحه 216، ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 346 و جلد 56 صفحه 489. ایشون برگشت گفت این روایت ها ضعیف و مرسل هست، قابل استناد نیست. گفتم اتفاقا دو تا از علمای بزرگ و ارکان شما و استوانه های شما صراحت دارن روایت صحیحه. گفت کی گفته روایت صحیحه؟ گفتم اولی آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری. گفت کجای فتح الباری؟ آدرس دادم، فتح الباری جلد 2 صفحه 412 باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قهتو. ایشون در اونجا صراحت داره میگه آقا روا ابن ابی شیبه به اسناد صحیح، سند صحیحه. دوم ابن کثیره. خودم ابن کثیری که هم سنی هم وهابیه و مورد تأیید شما هم هست. ایشون هم در کتاب البدایت و النهایه جلد 7 صفحه 105 وقایع سال 18 هجری، ایشون هم در اونجا صراحت داره هازا اسنادون صحیح. وقتی من این دوتا عبارت رو گفتم رفقا خدا را شاهد میگیرم اصلا ایشون یک حالت شوکی بهش دست داد. حدود 10 دقیقه 12 دقیقه ایشون توضیح داد برا من. یکی از معاونینشون که در کنارش نشسته بود برگشت گفت شیخونا این جواب شما تناسبی با سؤال ایشان نداره. ایشان میگه ابن حجر ابن کثیر میگه روایت صحیحه، شما پاسخ از صحت روایت بده. این تعبیر این همکار ایشون برای من خیلی لذت بخش بود. بعضی از دوستانی که از بعثه در کنار ما بودن از خوشحالی داشتن بال در می آوردن که خودشون اعتراض کرد بابا این جواب شما تناسبی با این سوال نداره. بعد اشاره کرد رفتن فوراً فتح الباری رو آوردن و البدایه رو آوردن، دیدم ورق میزنند و بعد برایشون دیدم یواشکی خواندن. بله شیخونا این حرفی که ایشون نقل کرد صحیحه و واقعیت داره، هم ابن حجر میگه روایت صحیحه هم ابن کثیر میگه روایت صحیحه. شما ببینید یک کسی که دیگه به مقام مفتی اعظم رسیده، یعنی دیگه به قول اصطلاح ما آیت الله العظمای به قول تراز اول رسیده و بالاترین مقام علمی یک کشور هست، تا کنون به این قضیه بر نخورده یا همچه قضایایی برایشون. خب ایشون نزدیک 75-80 سالشه، در طول این عمر حتی یک مورد به این تذکر داده نشده. از ما همین بحث رو من نیمه رمضان سال قبلش با شیخ محمد بن جمیل بن زینو در خود مکه مکرمه که داشتیم در منزل ایشون بحث رو پیش کشیدیم. ایشون هم اظهار داشت من تابال همچه چیزی ندارم، که ایشون بیش از 70 تا کتاب تألیف کرده زینو، و غالب کتابهای ایشون هم به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده. شما انشاءالله مشرف بشید به مدینه منوره، اونجا معمولا اونجا که کتاب توضیح میکنن برای غیر سعودی ها، قطعا اگر 10 تا کتاب به شما بدن، 7 تا شمال این آقای زینو هست. ایشون هم حتی جلوی بیش از 35 تا 40 تا دانشجو که نشسته بودن همینطوری ماند، هیچ جوابی نداشت. که من تا به حال ندیدم، باید فکر کنم بعد جواب بگم. بید ما در بحث هامون عزیزان دقت کنیم، این که بریم هی فلسفه ببافیم، نیم ساعت مقدمه مؤخره، آسمان رو با ریسمان کنار هم بچینیم و غیره، در مطالعاتمون و غیره ببینیم که بزنگاه را کجا میشه زد، کجا می شود به قول معروف میگن توی خال زد و طرف دیگه نتونه دست پا بکنه. چه بسا شما میرید 50 ساعت مطالعه می کنید، 50 ساعت دو تا مطلب اساسی پیدا می کنید. این دو تا مطلب اساسی برای شما ارزشمنده. و یک نکته دیگری که من در اینجا خدمت عزیزان عرض کنم این هست، مباحث نظری با مباحث عملی و کاربردی زمین تا آسمان تفاوت داره. شما اگر در این چنین جلساتی صدها جلسه 500 جلسه هم بنشینید، تا با یک برادر سنی یا با یک وهابی برخورد نکنید، دو به دو به قول شاخ به شاخ نشید، دلیل شما بگید، دلیل شما را رد کنه، شما را خلع سلاح کنه و اونجا به قول هاجواج بمانید، بعد برید دست پا کنید دلیل براش بیارید، اون ارزش پیدا میکنه برای شما. ولذا بنده خودم عقیدم بر این هست که دوستانی که میخوان کار کنن، اولا حتما باید برنامه های کارگاهی داشته باشن، بلو به صورت مناظره سوری، که این قضایای فن مناظره کاملا عملا تثبیت بشه و اضافه در خود داخل ایران یا در مسافرت‌های خارجی تا چند جلسه با اینها، البته با عوامشون ارزش نداره چون اصلا چیزی بلد نیستن اینها، با طلبه‌هاشون، با دانشجوهاشون یا با بعضی از علماشون صحبت کنید. این که جواب نتونستید بدید، همین که نتوانستید جواب بدید، 99% پیروزی رو کسب کردید شما، چون یک دفعه گیر افتادید وادار میشید، مجبور میشید برید دنبال کار، برید دنبال تفحص. چون انسان احساس نیاز نکنه نمیره دنبالش. ولذا من از عزیزان تقاضام این هست که در رابطه با هر نوع بحثها، چه بحث ولایت باشه، چه بحث مسیحیت باشه، چه بحث یهودیت باشه، تو هر بحث میان تا کاربردی نشه در خارج، این گفتگو و حوار و مناظره صورت نگیره، با نشستن در جلسه و غیره هیچ فایده ای نداره. این قضیه به این شکل که من چندین مورد بحثی که ما داشتیم در برابر این روایت من ندیدم. عرض کردم دیگه مفتی اعظم نوارش هم هست، میتونن آقا از اینترنت برن و دانلود کنن و صحبت ها رو خودشون ضبط کنن روی کاست بیارن. ایشون چطور داره دست پا میزنه. و نکته دیگری که در اینجا هست خیلی جالبه، یکی از علمای بزرگ شافعی مذهب اهل دمشق به نام آقای حسنی دمشقی شافعی که بزرگان اهل سنت خیلی مدح ثنا کردند، حتی زرکلی در کتاب الاعلام، زرکلی یک وهابیه، در این کتاب الاعلامش خیلی نسبت به مدح ثنا گفته و از علمای برجسته و شاخص منطقه شامات بوده. حتی میگن در تشییع جنازش به قدری مردم ازدحام کردن که در تاریخ کم نظیر بوده. خب ایشون یک کتابی دارد در رد عقاید وهابیت به نام دفع الشبه عن الرسول که البته این رو در ایران هم چاپ شده با تحقیق یکی از آقایان ظاهران آقای محمودی، و اخیراً بنده خودم یک نرم افزاری که از خود مکه مکرمه گرفتم، نرم افزار ویژه کلامی هست، نرم افزار عقائدی هست، در اونجا هم همین کتاب چاپ عربستان روی سی دی هست. ایشون در صفحه 131 یک 3-4 سطر مطلبی داره، خیلی مطلب زیباست، خیلی مطلب ارزشمنده. این رو هم عزیزان دقت کنن. ایشان میفرماید من استغاثه بمیتن، عرض کردم بزنگاه کجاست؟ اگر من بیام 10 روایت آیه بیارم که آقا به پیغمبر به فلان نبی غیره در حال حیات توسل کردن، این که مقبول طرفه. ما باید بیاییم اونجای اقامه دلیل کنیم که مورد انکار طرفه، که توسل به اولیا بعد از مرگه. میگه من استغاثه بمیتن او غایب من البشر بحیث یدعوه فی الشدائد والکروبات و یطلب منه قضاء الحاجات. ایشون میگه بله، کسانی که میان به مرده توسل میکنن برای شما عرض کنم و طلب حاجت می طلبن، فإن هذا ظالم ضال مشرک، اینی که ابن تیمیه آمده گفته که هم چه فردی هم ظالمه هم گمراهه هم مشرکه، هذا شیء تقشعر منه الابدان، این حرف حرفیست که بدن انسان می لرزه، که توسل به انبیا را بعد از مرگ نشانه گمراهی و ضلالت بدانیم. ولم نسمع احدا فاح، تا به حال ما نشنیدیم در تاریخ یک مسلمانی چنین سخنی بر زبان براند که توسل به اولیا بعد از مرگ نشانه گمراهی است. ولا رمز الیه فی زمن من الازمان، حتی به صورت رمزی و کنایه هم کسی در تاریخ همچه حرفی نزده. ولا بلد من البلدان قبل زندیق حران، قبل از زندیق حران ابن تیمیه تا کنون کسی همچه سخنی بر زبان نرانده، در هیچ منطقه همچه حرفی شایع نشده. قبل از زندیق حران قاتله الله عز و جل، وقد جعلتون معاصر ابن تیمیه هم بود، وقد جعل از زندیق الجاهل الجامد، این آقای زندیق نادان و خشک آمده قصه عمر رضی الله عنه را وسیله قرار داده لتوسل بها الى خبث طویته، اون نیت ناپاکی که دارد که مردم را نسبت به انبیا فاصله بندازد از توسل مردم به انبیا جلوگیری کند، آمده به قضیه قصه عمر که عرض کردم توسل به عباس دون رسول الله. اینها میخواد مردم را فل اضراب سید الاولین والآخرین و اکرم السابقین واللاحقین و حتی رتبته فی حیاته یا و حتی رتبته فی حیاته و ان نجاهه و حرمته و رسالته و غیر ذلک زال به موته. یعنی بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، جاه و مقام و حرمت و رسالت او هم از بین رفت، فاطمات هر احترامی داشت پیغمبر، این احترام مخصوص زمان پیغمبر بود، دیگه مرد، دیگه همه جا باطل شد. و ذالک منه کفر بیقین. این عبارت ابن تیمیه که میگه پیغمبر با مردنش همه چه تمام شد، این بیقین کفر است و زندگتون محققه و یک زندگه محقق و یقینی هست. این تعبیر خیلی تعبیر سنگینیه، اون هم از یک عالم شاخص شافعی مذهب و خود بلند آوازه عصر خودش. ما از این بهتر میخوام داشته باشیم؟ شما بیا 50 تا بگو علامه امینی این طوری گفته، 10 تا جواب به شما میده. شیخ طوسی این طوری گفته، علامه مجلسی. ولی اگر یکی از نکات و جادل هم باللتی هی احسن همینه. بابا این علمای خود شما، حالا یا این حرفی که این آقای حسنه دمشقی شافعی یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر دروغ میگه، به دروغ آمده میگه این زندگه هست و این کفر به یقینه، پس شما باید بیاد نسبت به تقوا و عدالت این آقای حسنی شک کنید. و اگر راست میگوید در عدالت و تقوا و دین آقای ابن تیمیه باید شک کنید. دیگه بحث شیعه و وهابی نیست، بحث سنی با وهابیه، اونم یک سنیه شاخص و از هر جهت مورد تأیید و احترام شما ها. این یک مختصر اشاره‌ای بود در رابطه با توسل که خواستم عزیزان یک نکته در اختیارشون باشه و من آدرس دادم. حالا انشالله این جزوه را اگر حوصله داشتیم تکثیر میکنیم، خدمت عزیزان انشالله تقدیم خواهیم کرد. بحث دیگری که در اینجا من امروز تو این چند دقیقه فرصتی که هست اشاره بکنم و خیلی هم کاربرد داره، چون اینها امروز از ابن تیمیه بتی ساختن، به تعبیر یکی از اعاظم امروز باید حوزه های علمیه تلاش کنه این بت رو بشکنه. یعنی شما اگر بتونید این بت رو براش بشکنید، 90% موفقیت به دست آوردید. و یکی از راه‌های شکستن این بت، رفتن به سراغ کلمات خود ابن تیمیه هست. در چند محور در رابطه با توحید و غیر، خب اینها رو عوام و ناس نمی‌فهمه. این قائل به تقسیم است، قائل به چی هست نمیدونم، رؤیت خدا هست، این رو شاید 90% مردم یا وهابی ها نمیفهمند. ولی مسئله اهل بیت علیهم السلام، مسئله خود شخص امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یک شخصیت مورد احترام همه هست. اگر ما آمدیم مطالبی از این آقای ابن تیمیه یا به تعبیر آقای حسنه دمشقی زندیق حران در مقابله با امیرالمومنین و اهل بیت آوردیم، خیلی شاخص قشنگ براش جا میفته. ایشون حالا یک بحث هایی که داره که غالب آیاتی که درباره امیر المؤمنین آمده همه اینها را انکار میکنه. چی میکنه؟ الان انشاءالله فرصت شد من اینها را عرض میکنم. ولی اهانت هایی که ابن تیمیه به ساحت مقدس علی کرده، یعنی این مطلبی است که شما اگر به داغترین وهابی هم بگید منقلبش میکنه، متأثرش میکنه، منفعلش میکنه. ابن حجر عسقلانی از علمای شاخص اهل سنت، کتابهای متعددی هم نوشته و معاصر با ابن تیمیه هم بوده. ایشون میاد و کم من مبالغتن لتوهین کلام رافضی. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه در رد کلام علامه حلی به قدری مبالغه کرده، عدت و احیاناً الى تنقیس علی علیه السلام، کار رو به جایی رسانده که مقام علی ابن ابی طالب هم مورد اهانت قرار گرفته. این رو ایشون در کتاب لسان المیزان جلد 6 صفحه 319. حتی ابن تیمیه رسماً اظهار کرده که علی ابن ابی طالب نستجیر بالله در 17 مورد مخالف کتاب خدا حرکت کرده. اخطأ فی 17 شیئاً ثم خالف فیها نص الکتاب. تا اونجایی که ابن تیمیه چیز ابن حجر عسقلانی میگه مردم در زمان ابن تیمیه نسبت به جسارت هایی که وی به ساحت مقدس علی ابن ابی طالب کرد او را به عنوان منافق قلمداد می کردن. عبارت ابن تیمیه را دقت کنید، میگه وفترق الناس فیه شیعن. مردم درباره ابن تیمیه چند دسته شدن. من هم من نسبه الى تدسیم چی؟ تا اونجایی که میگه و من هم من ینسبه الى زندگه لقول النبی لا یستغاث به و این فی ذلک تنقیسا و منعا من تعظیم النبی الى ان قال و منهم من ينسبه الى النفاق لقوله فی علی ما تقدم که اخطأ علی فی 17 شیئا ثم خالف فیها نص الکتاب. و بعد نسبت به علی علیه السلام، من دیگه از ساحت مقدس ولی عصر عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، ما دیگه ناگزیریم که برای دفع خصم و پرده را بالا بزنیم و عداوت این ابن تیمیه را با اهل بیت و ساحت مقدس امیرالمؤمنین بیان کنیم مجبوریم. من واقعا خدا شاهد اگر ضرورت نیاید اصلا بیان این تعابیر برام دشواره. میگه ابن تیمیه درباره علی میگوید کان مخذولا حینما توجه نستجیر بالله. علی یک مرد ذلیلی بود، حاول الخلاف مرارا فلم ینلها، بارها دست یازید برای اینکه خلافت رو به دست بگیرد ولی نتوانست. و انما خدایا، خدا شاهد من بدنم داره میلرزه، این تعبیر رو به کار میبرم، انما قاتل للرياسه لا للديانه. علی برای ریاست جنگید نه برای دیانت. انه کان یحب الرياسه اسلم ابوبکر شیخا یدری ما یقول. ابوبکر وقتی مسلمان شد میفهمید اسلام چیه. و علی اسلم صبیا، علی در حالی که کودک بود مسلمان شد. و سبی لا یصف اسلامو و به کلامهی و در رابطه با قصه خدمت بنت ابی جهل میگه این حرفها که وقتی از ابن تیمیه بروز کرد فانه شنع فی ذلک فالزموه بالنفاق، مسلمانان عصر او گفتند که ابن تیمیه مرد منافق هست. چرا؟ چون پیغمبر اکرم به علی گفت لا یبغضک الا منافق، علی تو را دشمن نمی دارد مگر منافق. این روایت در صحیح مسلم هم هست که امیر المؤمنین فرمود پیغمبر اکرم لعهد الی النبی الامی انه لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، مرا دشمن نمی دارد مگر منافق و دوست نمی دارد مگر مؤمن. این عبارت ابن تیمیه که عرض کردم از ابن حجر کتاب الدرر الکامنه جلد اول صفحه 155. حالا این یک بخشی بود، حتی بعضی از تعبیراتی که ایشون داره در رابطه با امیر المؤمنین، حتی ساحت مقدسه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه دیگه من معذورم حتی نمیتونم بیان کنم. و کتابی نوشته یکی از برادران بزرگوارمون جناب آقای میلانی، برای شما عرض کنم دراساتون فی منهاج و سنه در یک جلدم چاپ شده، یک جلد 600-700 صفحه‌ای است. کلیه لغزش ها و مطالب خلاف، نادرست، نسبت ها و افتراهای ناروا به اهل بیت، معاندت با امیرالمؤمنین و نسبت های زشت به امیرالمؤمنین را این برادر بزرگوارمون حضرت آیت الله میلانی در این کتاب دراساتون فی منهاج السنه مفصل آورده و نقل کرده و پاسخ داده. این بخش عرائض ما هم در همین جا به پایان میرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.